بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند نکته دیگه درباره این روایت مسعدت ابن صدقه عرض کنم. بس این بود که آیا روایت مسعدت ابن صدقه شامل شبهه حکمیه می شود یا خیر. اگر کسی مثال های روایت رو کار نداشته باشه، صدر حدیث عبارتش این طوریه: کل شیء لک حلالون، نه اینکه کل شیء فیه حلال و حرام، فیه حلالون و حرامون نگفته. میفرماد هر چیزی حلاله. کل شیء لک حلال شامل شبهه موضوعیه و حکمیه دوتاش میشود، چون توی شبهه حکمیه وقتی نمیدونید سیگار حلاله یا حرامه میشه بگوید که کل شیء حلال، یعنی این شامل شبهه حکمیه میشه. اگر شامل شبهه حکمیه نشود به خاطر اون مثالهایی که تو حدیث اومده، یا به خاطر کلمه به عینیه، و یا به خاطر این جمله آخر حدیث که او تقوم به البینه. اینا شاهد اینه که بگید شبهه موضوعی است. ولی اگر که این ستا رو کار نداشته باشید، صدر حدیث میگه کل شیء فی، کل شیء هم موضوعی و حکمی دوتا رو میگیره. اگر یک کسی مثل آقای آخوند صاحب کفایه بیاد بگوید که یکی از مقدمات حکمت این بود که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، اگر یه مطلقی داشتیم ولی قدر متیقنم داشت، میگن یعنی به نظر آقای آخوند اینجا مقدمات حکمت تمام نیست، کلام مطلق نیست. فرض کنی یک کسی به بچهش گفته برو یک کیلو گوشت بخر، گوشت شامل گوشت گاو شامل گوشت گوسفند هر دو میشه، اما اگر قدر متیقنی بین این پدر و فرزند هست که همیشه گوشت گوسفند میخورند، میشه بگیم که الان کلمه گوشت اینجا قدر متیقن داره. وقتی قدر متیقن داره اصلا این حق ندارد گوشت گاو بخره، چون مطلق نیست، مقید است. این نظر آخونده، یعنی آخوند رضوان الله علیه قدر متیقن در مقام تخاطب را جزء مقدمات حکمت میداند و میگه وقتی مطلقه که قدر متیقن نداشته باشیم. در ما نحن فیه آیا میشه کسی بگه این حدیث اگرم شامل شبهه حکمیه و موضوعی هر دو می شود ولیکن قدر متیقن از حدیث شبهه موضوعی است؟ اگر قدر متیقن اینه دیگه اصلا اطلاق ندارد که شامل شبهه حکمیه بشود. این سبک آقای آخونده. ولیکن غیر از آقای آخوند احدی این حرف قبول نداره، یعنی هیچ کس نمیگه که یکی از مقدمات حکمت اینه که قدر متیقن نداشته باشیم. این حرف فقط آخوند قبول داره، کسی قبول نداره. اصلا اگه این حرف را کسی بپذیره معنیش اینه که هیچ مطلقی در هیچ کجا نداریم، چون ما من موردی الا اینکه یه قدر متیقن توش هست. اگر گفت که برو یه فرش بخر، میشه به یه قدر متیقن از فرش اینه که مثلا فرش ماشینی شامل نمد دیگه نمیشه، شامل ابریشم هم نمیشه. این حرفا رو که هیچ کس نمیتونه بپذیره، اینه که اصلا ارزش گفتن نداره. حال دیگه میشه قدر، بله این سه تا قرین نمی شود بر اینکه قدر متیقن داریم نیست، پس مطلق و بلکه مثال که قرینه نیست، میاد مثلا یک عامی رو میگوید بعد بر یه مورد تطبیق میدهد، نمیگفتم مورد مخصص نیست. خب اون رو که جواب دادیم دیگه، بیانه رو که گفتیم که بیانه بیانه لغویه نه بیانه یه دوتا شاهد عادل، نمیدونم به عینه رو که گفتیم، گفتیم این به عینه آیا تأکیده حتی تعریف است یا اینکه نه احترازیه و اینکه این به عینه یعنی به عینه حرام. خب بلکه بهتر باید بگیم، بهتر اینه که اصلا این حدیث ربطی به مطلق و مقید نداره که. یعنی حدیث این طوری بود کل شیء فهو لک حلال، کل شیء این عامه، این که مطلق نیست که ما بخوایم بگیم که مقدمات حکمت دارد یا مقدمات حکمت نداره. کل از ادات عموم بود دیگه، نه از ادات مطلق و مقید. پس اصلا جای این بحثان نیست، باید بگید این حدیث عامه، نه اینکه این حدیث مطلق باشه. عام هم با ذکر یک مثال و چند مثال تخصیص نمیخورد. این یه مطلب. مطلب دوم، مطلب دوم اینه که در بحث شک در مکلفون به، اونجایی که ما اصل تکلیف رو میدونیم اما دانستنمون با علم اجمالیه، فرض کنیم نمیدونم این کاسه نجس شده یا این کاسه شبهه محصوره یا حالا شبهه غیر محصوره، آیا شارع میتونه در اطراف علم اجمالی ترخیص در مخالفت بدهد یا خیر؟ یعنی شارع میاد میفرماید که اجتنب عن النجس یا الرجز فهجر، یعنی از نجاست دوری کن. حالا اگر که نجاست نمیدونم توی این ظرفه یا توی این ظرف، اگر ما باشیم و قواعد عقلی، عقل میگه که هر وقت تکلیف معلوم است، حالا چه به علم تفصیلی چه به علم اجمالی، باید تکلیف و اطاعت بکنید. ولی اگر که اینجوری بگیم، بگیم اگر یک تکلیفی 100% فعلی باشه، به مرحله فعلیت رسیده و بعد من علم تفصیلی یا علم اجمالی به این تکلیف داشته باشم، باید این تکلیف اطاعت بشود و شارعم نمیتونه ترخیص در مخالفت بدهد. تکلیفی که فعلی 100% مخالفتش جایز نیست، چه به علم اجمالی معلوم باشه چه به علم تفصیلی. چجور وقتی یه ظرفی رو میدونید نجسه باید اجتناب بکنید، اونجایی هم که میدونید یا اون نجسه یا این، اینم مثل همونه باید اجتناب بکنید. ولی اگر که یک جایی یه تکلیفی 100% فعلی نبود، تکلیفی که 100% فعلی نیست، شارع میتونه بگه مخالفت بکن، ترخیص در مخالفت جایزه، چه در بعض اطراف چه در کل اطراف. و اونجایی که ما میدونیم یا اون ظرف نجسه یا این، چون تکلیف واقعی 100% فعلی نیست، شارع میتونه بگه یکیشو از صلات البراءت جاری کن، میتونه بگه دوتاش هم از صلات البراءت جاری کن، هر دوش جایزه. شری نه عقلی اینجا جاری نمیشه دا. یعنی این حرفا که دارم عرض میکنم اگر درست باشه فقط معنیش این است در موارد دبران امر بین المتباینین در شک در مکلفون به، عقلن جای احتیاط، شرعن جای براعت. ولی شرعن ها نه عقلن ها، اگه عقلن بیاری تناقض میشه دا. شرعن فقط بگید که جای براعت. به عبارت دیگه هم میخواییم اینه بگیم ما که این حدیث مسعدت ابن صدقه، این حدیث دلیل میشه بر این که در اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نیست. علم تفصیلی که نداریم که کجا؟ خیلی خوب، ولی اینجا که گفتیم تکیر وقتی فعلی نیست، نجسی که فعلی نباشه به خودش اشکال داره؟ خب باشه، ولی میگم گفتم در جایی که تکلیف غیر فعلی باشد، 100% فعلی نباشد، چه علم اجمالی چه علم تفصیلی هیچ فرقی نمیکنه. اگه شما علم تفصیلی دارید به یه تکلیف، اما اون تکلیف فعلی نیست، میشه مخالفت که یا نمیشه؟ نشنیدی تو روایات که میگن یه احکامی پیش امام زمان ارواحنا فداهه، تا ظهور امام زمان علیه السلام هم اون تکالیف به فعلیت نرسیده، درست؟ حالا اگر من اون تکلیف رو فهمیدم چی چیه، باید عمل کنم یا لازم نیست؟ لازم نیست. یعنی اگر یک تکلیفی غیر فعلی بود، 100% فعلی نبود، علم اجمالی که سهله، علم تفصیلی هم که بهش داشته باشید اطاعتش لازم نیست، هیچ اشکال نداره. خب نه، اون مثال اختلاف شیخ و آخوند و دیگران، اون بس اینه که تو واجب مشروط مثلا نماز ظهر الان واجبه یا باید ظهر بشود تا نماز واجب بشه. این که واجب مشروط، چیزی که مشروط است به وقت، وقت قید هیئت یا قید ماده است، این اون بس این حال اختلافیه. خیلی خوب، تا اینجا عرض کردیم که این حدیث میخواد اینو بگوید، میخواد بگه در اطراف علم اجمالی شما میتونید براءت جاری بکنید، چه در یه طرف چه در دو طرف. اگه این حدیث مسعدت ابن صدقه نبود، مثلا ما بودیم و حدیث براءت، حدیث رفع یا اون حدیث ما حجب الله علمه، اگر که ما بودیم و اون ادله، میگفتیم که براءت در اطراف علم اجمالی جاری نیست، به خاطر این که شما براءت رو یا میخواید در تمام اطراف جاری بکنید یا در یک طرف معین جاری بکنید یا در یک طرف مبهم جاری بکنید. اگر این حدیث مسعدت ابن صدقه نباشه و من بخوام که براءت جاری کنم در اطراف علم اجمالی، بگم این کاسه رو که نمیدونم پاکه یا نجس، پس بگیم پاکه، اون یکرم نمیدونم پاکه یا نجس، بگید پاکه، جاری کردن براءت و اصل در اطراف علم اجمالی موجب تناقضه، موجب تعارضه. و چند بار اینو قبلا عرض کرده بودم، ما ملاک تعارض در باب امارات تکاذبه. یعنی کی میگن این حدیث با یه حدیث دیگه تعارض داره؟ وقتی این حدیث میگه اون دروغه، اون میگه این دروغه، اینجا رو میگن باب تعارض. اما تو اصول عملی این حرفا ملاک نیست، این اصل بگه اون دروغه، اون اصل بگه این دروغه. خب بگه، هیچ طوری نیست. اینه نمیگن تعارض. تعارض تو اصول عملیه یعنی محظور عملی داشتن، یعنی نشه به دوتاش عمل بکنی، اینه میگن تعارض. ولی اگر که مثلا ها من یه اصل جاری کنم بگم این نجسه، یه اصلم جاری کنم بگم این نجسه، نتیجهش هم اینه که یه چیزی پاک بود ولی من گفتم نجسه، هیچ اشکال نداره. دو تا ظرف قبلا نجس بودند، الانم میدونم یکیش پاک شده، کدام پاک شده نمیدونم. یه اصل جاری میکنیم استصحاب میگیم این نجسه، یه اصلم جاری میکنیم میگیم این نجسه، یقینم دارم یکیش دروغه، هیچ اشکال نداره. تو تعارض تو اصول عملیه تناقض تکاذب اشکالی ندارد. اونی که اشکال داره اینه که تو عمل گیر نیفتیم. من بگم این کاسه نجسه میذارم کنار، اونم نجسه میذارم کنار، هیچ مشکلی پیش نمیاد، میرم سراغ یه ظرف دیگه، یه کار دیگه میکنم. اونی که ملاک اینها باید تو عمل مشکل پیش نیاد. اگر که این ظرف حالت سابقش طهارته، اینم حالت سابقش طهارته و میدونم هم یکیش نجس شده، دو تا استصحاب جاری کنم بگم این پاکه اونم پاکه، وقت دو تاشو بخوام بخورم عمل مشکل داره، نجسو خوردم. اینو میگن تعارض اصول عملیه. پس تعارض اصول عملیه یعنی تو عمل مشکل پیش بیاد. اگر ما دو تا براءت جاری کنیم در اطراف علم اجمالی، تعارض تو عمله. از یه طرف شارع گفته که الرجزه فهجر، از یه طرف هم اینجا رجزست و میخواید انجام بدید. خب نه، اون عمل مکاره داره، فعلا اینو بپذیرید. اگر که این درست شد، وقت میگیم که حدیث مسعده میگی که فعلی نیست، از حدیث میفهمیم که فعلی نیست، ولی زیاد اشکال نداره. خب پس تا اینجا نتیجه این شد که اگر حدیث مسعده رو کار نداشته باشید، میگوییم که اجرای اصل عملی در دو طرف علم باعث چی میشه؟ تعارض اصول عملیه و تعارض تو عمل، نه تو تکاذب. اگرم بخواید اصل عملی در یه طرف جاری کنید دون طرف دیگر، اینم که ترجیح بلا مرجه، اینم که جایز نیست. اگرم بخواید اصل عملی در عهد و همای لا معین، بگید یکیشو کنار بگذار یکیم بخور، اگر اینجوری هم بخواید بگوید عهد و همای لا معین وجود خارجی نداره اصلا، یه امر مبهمه. پس اگر ما باشیم و استدلال عقلی، باید بگوییم که براءت در اطراف علم اجمالی جاری نیست. ولی اگر فرض کردیم حالا خود شارع اومده میگه من اون حکم واقعی من فعلی نیست، اگه خودش گفت حکم واقعی من فعلی نیست، لازم نیست که من بگویم موافقت احتمالی، میگم مخالفت قطعی هیچ اشکال نداره، مخالفت قطعی ها. چجور که اگر فرض کنید جنوب از حرام دستشو زده تو این کاسه، حالا جنوب از حرام نجسش کرد یا نکرد، عرق جنوب از حرام نجسه یا نه. خب اگر کسی گفت که عرق جنوب از حرام اصلا نجاستش فعلی نیست، اگه فعلی نیست یقینم که داشته باشید هیچ اشکال نداره دیگه، مخالفت میتونید بکنید. حدیث مسعدت ابن صدقه میگوید تکلیف در اطراف علم اجمالی به خاطر علم اجمالی تکلیف فعلی نیست. وقتی که فعلی نیست، حدیث مسعده دلیل می شود برای این که براءت در تمام اطراف جاریه. اینجا که این ظرف یا اون ظرف یکیشون نجسه، هم این رو میتونید مرتکب بشید هم اون رو میتونید مرتکب بشید، اشکالی هم نداره. و صلی الله علی محمد و آله.